نماز مهمترین عبادت در اسلام. جلسه هفتم، چگونه در نماز توجه پیدا کنیم؟
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. آیه 114 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام. حضرت بیان می‌فرماید، حضرت حق تعالی جلت عظمته بیان می‌فرمایند که خطاب به پیغمبرشون و همه مؤمنین که و نماز رو به پای دار، دو طرف اول و آخر روز و نیز در تاریکی شب. قطعا حسنات که یکیشم نماز در دل شب باشه و کارهای نیک دیگری که شما انجام میدید، یذهبن السیئات، گناهان کوچک را از بین میبرد، به شرطی که بر گناهان کوچک اصرار نداشته باشید. این یک تذکری است برای کسانی که یاد کننده پروردگار متعال هستند. بحث ما پیرامون نماز در جلسات گذشته از معنای لغوی آغاز شد و به معنای اصطلاحی و اهمیت نماز کشیده شد و همچنین در باب مجازات و کیفر تارکین و ترک کنندگان نماز و سبک شمارندگان نماز رسید. بحث کردیم اینها رو، سپس دو جلسه پیرامون نماز الگو و نماز نمونه و نیز نمازی که میتوانه مورد قبول پروردگار متعال واقع بشه صحبت کردیم. این جلسه همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم به دنبال بحثی هستیم بسیار بسیار مهم که خیلی از طلاب در حوزه های علمیه به دنبال این بحث هستند، خیلی از دانشجویان متعهد و مؤمن و خوب دانشگاه های ما و همچنین نوجوان ها و جوان های ما به دنبال این بحث هستند. خیلی از عزیزان دیگر هم که اهل نماز هستند دوست دارن که یه همچین بحثی رو بدونن تا انشاءالله اگر شده دو رکعت نماز مقبول مورد قبول پروردگار در تمام عمرشون داشته باشن، چون در حدیث نبوی است که پیغمبر فرمودن، ائمم داریم که این مطلب رو فرمودن که اگر فقط کسی دو رکعت نمازش مورد قبول پروردگار متعال واقع بشود، از بقیه نمازهاش که نقصی داشته خداوند متعال صرف نظر خواهد کرد و نمازهای او رو مورد قبول قرار خواهد داد، سپس به اعمال دیگر عبادیش رسیدگی خواهد نمود. اینه که خیلی این بحث حساسه، از این جهت که ما باید به دنبال این باشیم که نماز مقبول در واقع چه نمازی است که ما طرقش رو عرض کردیم. این بحثی که میخوایم بکنیم، این بحث در واقع تکمیلی بحث ماست با یک موضوع جدید که عرض میکنم هم تکمیلی اون دو جلسه گذشته ماست و هم این که این موضوعش جذاب هست و برای همه ما جالب هست، و اون موضوع این هست که نماز کامل چگونه نمازیست، چگونه ما میتوانیم که نماز کامل بخوانیم. یه مقدمه کوتاهی عرض میکنیم و اون این هستش که نماز کلن دارای دو بعد هست، یکی بعد ظاهریه یکی بعد باطنیست. بعد ظاهری نماز همون چیزیست که ما در نماز مقبول و نماز الگو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و صحبت کردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مقدمات نماز خوب وضوع گرفته بشه، مکانی که ما می‌ایستیم مکانمون قصبی نباشه. مکانم که میگیم قصبی نباشه، نه اینکه حتما مال مردم باشه، مال سادات فقیرم اگر باشه، مال امام معصوم امام زمان علیه السلام هم که باشه، نماز باطل. یعنی اگر کسی واقعا بهش خمس تعلق بگیره و این خمس رو پرداخت نکنه، خمس بر دو سهم هست، در یک سیدی که ما اینجا داریم قبلا صحبتش کردیم، نمیخوایم وارد بحثش بشیم، حتما دوستان این رو بگیرن گوش بکنن. یک آیه در قرآن کریم درباره خمس آمده و روایات بسیار تکان دهنده‌ای در این ارتباط هست. و من به خانوم هایی که در این زمینه سوال می کنن که وقت همسرانشون اهل خمس نیستن و یا می ترسن از خمس دادن، این خوفو دارن که پولشون کم بشه، مالشون کاسته بشه، که چنین چیزی اصلا صحیح نیست. یعنی اصلا همچین چیزی نیست کسی خمس بده ورشکست بشه و یا اینکه فقیر بشه، عرض به خدمتون که اتفاقی براش بیفته، اصلا همچین چیزی نیست، بلکه بالعکسش هست. لیکن من به اون خانم ها الان اگر صدای منو میشنون یا بعدا صدای منو میشنون، عرض میکنم به بعضی از آقایونم که این سوالو کردن، میگویم که اگر خمس به شما تعلق گرفت و دل خمس دادن ندارید، جرأت این کار رو ندارید، لااقل منزلی را که درش نماز میخونید، اون منزل رو برید پاک بکنید اگر بهتون خمس تعلق میگیره. چون ممکنه خیلی ها باشن خمس بهشون اصلا تعلق نمیگیره، ولی اگر تعلق میگیره برید و اون منزل رو راحت پاک بکنید که نمازی که توش میخونید نمازتون صحیح باشه و مشکل نشه، وگرنه همه نمازتون قصبیست و باطل. این خیلی بحث مهم و سرنوشت سازه. لااقل اون جایی که دارید، اون جایی که میخواید میهمانی بدید، مردم رو دعوت بکنید، خودتون میخواید نماز بخونید، عبادت خدا رو کنید، اونجا رو خمسشو بدید. اون مقدار مالی که میخواید برای زن و بچه‌تون یا خانومی که کارمنده میخواد برای خانواده خودش، مسئول امرار معاش هست، داره این کار رو انجام میده، لااقل بیاد اون حقوقی رو که میگیره، اون چیزی رو که میخواد بخره به بچه ها بده بخورن، خمس اونو بده تا لااقل مال پاکیزه از گلوی اینها پایین بره، وگرنه تبعاتش یک تبعات خطرناکی برای دنیا و آخرت. علی‌ای‌حالن در مسئله نماز، نماز گفتیم دو بعد داره، یکی بعد ظاهری است یکی بعد باطنی. بعد ظاهریش اینه که مقدمات نماز درست باشه، مکان درست باشه، وضو درست باشه، شرایط ورود به نماز درست باشه، قرائت نماز درست باشه، من نمیتوانم اینجوری بخوانم، من نمیتونم اونجوری بخونم، به من گفتن هر جوری میتونی بخون. من یه وقت جواب این مسئله رو هم دادم، یه وقت یه جا من صحبت میکردم، چند تا پیرمرد بودن، اون موقع که من این بحث اونجا مطرح کردم خیلی سال پیش بود، هنوز ماشین پیکان در اوج تولیدات قرار داشت و عرض به خدمتتون که قیمت خاص خودش هم داشت. اون موقع که ما اینو مطرح کردیم، اون دوستان سوال کردن که آقا ما مسئله هم هست که بعضی به ما میگن که آقا شما که نمیتونی قرائت نمازتو درست بکنی، هر جوری که میتونی نمازتو بخون، همون جوری هم خدا ازت قبول میکنه. گفتم عیبی نداره، ولی واقعا اگه نتونی درست بخونی، گفتم نمیتونی درست بخونی، گفتم اشکال نداره، فقط الان من به شما عرض میکنم از امشب به بعد هر کس قرائت نمازش صحیح باشه به این صورت که من میخونم و براش خوندم، یک عدد پیکان بدون قرعه کشی میدیم. گفت اسم من رو لطفا یادداشت بکن. گفتم شما میگی که گفته کن، نه این مسئلهش آخه فرق میکنه. ما در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی قرار داریم، کسیست که و مکر الله و الله خیر الماکرینه، اینا شوخی بردار نیست. این که نیک از کسی خداوند رو دست بخوره که کسی بتونه به خداوند مکر ببنده، خدعه کنه با خدا، فریب بده خدای تعالی رو. این که نمیشه اینجوری. باید قرائت نماز درست باشه و عرض کردیم قرائت نماز هر چی میتونید نماز رو از نظر ظاهری قشنگ بخونید، زیبا بخونید. اگر کسی اومد بغل گوش شما گفتش که آقا گفتن اگر قرائت نماز رو زیبا بخونیم صدامون خوب باشه فلان اینا، به ترتیب بخونیم نمازهایی که میشه بلند خون، نماز آهسته هم که به اخفاتیه ما بهش میگیم آرام باید خونده بشه، از مثل ظهر و عصر این نمازها هم به ترتیب ولی آهسته بخونید. چرا اینا عرض میکنیم؟ برای اینکه این سفارش امام صادق علیه السلام هست و حضرت دستور برای این کار دادن که نمازتون اینطور بخونید. زیباخوانی نماز خودش جذابه، یعنی مشتری جذب میکنه. زیباخوانی نماز طرفدار اسلام جذب میکنه. زیباخوانی نماز شیعه رو زیاد میکنه، میان شیعه نمازخون مخصوصا زیاد میشن. اگه کسی هم بغل گوشتون گفت که آقا نخونید زیبا نخونید، حواستون میره به زیباخوانی و از محتوا پرت میشید، بدانید حرفش 100% غلط هست. ما حالا توضیح میدم اینها رو. شما نگاه کنید در خطبه های نماز جمعه وقتی رهبر انقلاب میاد نماز میخونه، اصلا یه عده‌ای ممکنه با نظام هم میونه خوبی نداشته باشن، ولی میرن پای نماز اقتدا میکنن به ایشون. وقتی سوال میشه چرا، میگه از بس ایشون قرائت نمازش زیباست، زیبا میخونه، صاحب سبک اصلا در قرائت قرآن کریم، لذت میبری شما، دیگران لذت میبرن، باعث آبروس در کشورهای دیگه که این نماز پخش میشه به این زیبایی. حتی ما در حجاز امام جماعتهایی رو داریم که به زیبایی رهبر انقلاب نماز نمیخونن، قرائت ندارن، یعنی خیلی بد میخونن اتفاقا. خلاصه این که اگر ما نماز زیبا بخونیم که دیگران جذب بشن، بهتر از خودمونم حالمون عوض بشه، یا یه جوری بخونیم که هر کی گوش میکنه میگه حال من اصلا به هم خود از این نماز خوندن شما. در مساجد هم باید همین تذکر رو به ائمه جماعات داد. تو حوزه های علمی هم بچه های طلبه‌ای که هستن باید اونجا سعی کنن یه دوره تجوید بخونن، یه روزی اگه امام جماعت شدن بتوانن یه نماز خوب بخونن که جوانها بدون برای نماز. بیان عرض به خدمتون که پشت سر امام جماعت که این فرد باشه با افتخار اقتدا بکنن و نماز بخونن. این خیلی عالیست. دلیلش هم همینه که براتون عرض کردم. پس در بعد ظاهری نماز ما قرائت نماز رو داریم، لباس تمیز داریم، لباس خوبمون رو بپوشیم. ما لباس خوبمون رو فقط تو عروسی ها میپوشیم، یا زمانی که میخوایم بریم جلوی یه عده‌ای پوز بدیم میپوشیم، یا عطر میخوایم بزنیم به همین صورت. اصلا من نمیدونم واقعا چه مسائلی ما از خودمون میسازیم و به اسلام ملحق میکنیم. در ماه مبارک رمضان عطر زدن مستحبه. طرف نشسته داره مثلا میگه، طرف که میگه نه روحانی باشه ها، نه یا غیر روحانی، کسی که وارد نیست توی این مسئله، داره مثلا میگه، میگه آقا عطر نزن، اینا عطر بزنی روزت باطله. عطر زدن مستحبه، ثواب روزه هم زیاد میکنه. در غیر ماه مبارک رمضان هم شما در طول سال نمازی رو که با عطر، یعنی عطر به خودت زدی نماز میخونی، ثوابش چند برابر نمازیه که معطر نیستی نماز میخونی. حالا این عطر گلاب باشه، عطر اودکلون باشه که پاک باشه میزنی، عطرهای دیگه باشه فرقی نمیکنه. مسواک بزنی که پیغمبر چقدر سفارش کرد راجع به مسواک زدن. شما نمازیه که با مسواک زده، اینا حدیث من دارم عرض میکنم، نه از خودم درارم، تمامش رو رجوع کنید، هر کدومه که میگم به میزان الحکمه زیل همون واژه‌ای که میگیم، الان میگیم مسواک، زیل واژه سواک رجوع کنید، ببینید که علیکم به سواک پیغمبر فرمود. یعنی شما نماز که میخواین بخونید مسواک بزنید نماز بخونید، چند برابر ثواب نمازتون زیادتر. عطر بزنید، موهاتون رو شونه کنید نماز بخونید، لباس تمیز بپوشید، لباس قشنگ بپوشید، دیگران هم میان شما تو مسجد اومدی کیف بکنن، لذت ببرن، شما رو نگاه بکنن. جوونه سر دم تیر چراغ بعد سر کوچه وایساده، هی زنجیرش رو دستش میره خونه، یه لباس پوشته، شلوارش هم 80,000 تومان، چه میدونم پیرنش نمیدونم مثلا 50,000 تومان، برای اینکه مثلا فلان دختره میخواد حالا رد بشه، مثلا اون یه نگاهی مثلا نعوذ بالله به این بکنه. حالا این چی هست؟ اونم یه موجودی است که سر جای خودش بخوام صحبت بکنیم بحث ما نیست بخوام اونها رو بگیم. رجوع کنید شما به بحث ازدواج و حجاب که من سخنرانی مفصل در اون زمینه کردم. ببینید مسئله چیست. برای ایستادن در پیشگاه خدای تعالی که خدای تعالی به اون نگاه بکنه، یه همچین لباسی تنش نمی‌کنه، یه همچین در واقع شیک پوشی رو اونجا مراعات نمی‌کنه. حالا شیک پوشی نمی‌گیم که یک لباسای جلفی تنش کنه نماز بخونه، منظور لباس تمیز خوب باشه، یا مثلا چیزهای دیگر. حالا شما ببینید لباس تمیز، ات، موی شانه زده، مسواک کردن و قص علا هازا، ما ببینیم جرابمون مثلا بوی بد نده و اینا دیگه، حالا باید خودمون رعایت بکنیم که من میگم اینا میشه ظاهر نماز. اگر ظاهر نماز خوب رعایت شد، ما آمادگی داریم که بریم برای باطن نماز، یعنی باطن نماز رو مراعات بکنیم. اگر ظاهر نماز مراعات نشد، درست نشد، از من اگر سوال میکنید، من با تحقیقاتی که کردم برای شما در این زمینه دارم عرض میکنم، محال کسی ظاهر نماز رو رعایت نکنه بتوانه باطن نماز رو مراعات بکنه. من میگم محال هست. پس برای رسیدن به باطن نماز باید از ظاهر نماز گذشت، اما برای باطن نماز اون چیزی که ما دنبالش هستیم و خیلی هم به دنبالشن، میرن کتاب این ورور میخرن، سیدی میخونن، چیکار میکنن چیکار نمیکنن، کارهای خودشون در میارن، اونو حالا عرض میکنیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. من از شماره 1 برای خودم نوشتم، شماره 1, 2, 3, 4, 5 برای شما هم همین شماره ها رو میخونم. فقط وقتمون کمه، ما امیدوارم از دقایق امشبمون، از دقیقه این جلسمون بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم و واحد سمی بصریمون هم در واقع به نوعی به زحمت می‌ندازیم به این کار. ببینید مطلب اول رو، یه مطلبی خیلی مطلبی از یه جهت خیلی خوب از یه جهت خطرناک. خطرناکی این مطلب شماره یکی که میخوام بگم، باید بعضی ها یه وقت دستاویز نکنن، یعنی سوء استفاده از این مطلب نکنن. مطلب خوبی هست از این که بی جهت ما به دنبال یک هدفی نباشیم که هیچگاه به این هدف نخواهیم رسید. انسان در زندگیش باید به دنبال هدفی باشه که میدونه به این هدف میرسه. من در دنبال زندگی به این باشم بگم که من میخوام عرض بقیم معصوم بشم به عصمت الهی، این محال. من میخوام پا جای پای امیرالمومنین بذارم، این محاله. من میخوام جا پای پیغمبر بذارم، اینم محاله. من میخوام جا پای اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام بذارم، اینم محاله. اینا یه چیزایی است که پروندهش بسته شده، یعنی تعداد مشخصه، موارد مسائلش مشخصه نمیشه. شماره یک ما این هست، ما باید بدونیم هر آنچه که تلاش بکنیم برای اینکه نماز با حال با صفا بخونیم، حواسمون تو نماز جمع باشه، این تن اون طرف حواسمون پرت نشه، فلان نشه، بهمان نشه، نخواهیم توانه 100% حواسمون رو جمع بکنیم. 100% برای من و شما نیست. 100% حواس جمع و تمرکز برای من و شما نیست، برای پیغمبر هست، ائمه معصومین هست، در درجه بعد کسانی که شز و ندرن، که ما میگیم شز و ندر، اینها بعد از ائمه معصومین اولیای درجه یکی که خدای تعالی هستن، اونم توش الان حرف هست که 100 هستن اینا یا 99 هستن، نمیشه به اونام گفت 100 از من اگه میشنوید. به صورت 100% ما نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم، اما دقت داشته باشید این شماره یک ماست. اما میتوانیم 10%، 20%، 30%، 50%، 60% دیگه بستگی به ما داره. از یک میتونیم تلاش کنیم، هی بیایم بالا، هی بیایم بالا، هی بیایم بالا، با مواردی که حالا خدمتتون عرض میکنیم. شما از من دلیل میخواید، میگه آقا راست هم میگی، چون نسل جوان قدیم هم همینجور بوده، جدید هم همینطوره. با دلیل، ما باید با دلیل حرف بزنیم. رجوع کنید به مفاتیح الجنان مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه، تعقیبات نماز رو ذکر کرده. تعقیبات نماز، تعقیب یعنی چیزی که به دنبال میاد، به دنبال نماز، اعمالی که شما میتونی انجام بدی ثواب نمازتو بالا ببری، کیفیت نمازتو بهبود ببخشی، اون بهش میگن تعقیب نماز، که حالا اگه جلسه شد فرصتی شد براتون صحبت میکنم. در اونجا یک دعایی رو ایشون ذکر کرده، میفرماید که این دعا این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، یا من لا یشغله سمع عن سمع، و من یا من لا یغلطه السائلون، و یا من لا یبرمه الهاه الملهین، اذقنی برد عفوک و حلاوت رحمتک و مغفرتک. تا اینجاش کاری نداریم، وقتمون کم، اصلا فرصت ترجمه اینا نداریم. الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت من کفیها ولا رغبت فیها. میفرماید که اگر حالا کلمه‌ایشو پس و پیش بود شما رجوع کنید، چون من نمیخواستم این تعقیب رو بخونم اینجا. میفرماید که بگو بعد نمازت: خدایا این نمازی که من الان خوندم، هذه صلاتی صلیتها، یعنی خوندمش، لا لحاجت فیها، تو بهش نیازی اصلا نداری، این که هیچ، نه نیاز به نماز من داری، به نه نیاز به نماز پیغمبر، نه نیاز به نماز ائمه، هیچ کدوم نداری، خدا که نیازمند نیستش. ولا رغبت منک فیها الا تعظیما و تکریما و الی آخر. میفهمد که نمازی هم من خوندم، از اینجا بعدش مربوط به ماها میشه دیگه، به پیغمبر و امامان کاری نداره. میفرماید که بگو ولا رغبت من کفیها، یعنی چی؟ یعنی این که تو به این نمازی که من خوندم قطعا رغبت هم نداری، یعنی رغبت هم نمی کنی به این نماز نگاه هم حتی بکنی، به این نماز من، نماز من به درد عمم هم نمیخوره. یعنی اگه عمم میفهمید که من چه نمازی دارم میخونم، اینو دارم برای اون میخونم، میگفت اینو برو بده به خالت، به درد من نمیخوره. عمم هم بند خودشون نمیفهمه، ما هم که برای اون که نمیخونیم، ولی به درد عمه من هم نمیخوره، به درد خالم هم نمیخوره، به درد داییم هم نمیخوره، به درد عموم هم نمیخوره، به درد بابا ننم هم نمیخوره. ولا رغبت من کفیها، رغبت نمی کنی پروردگارو، کسی هم رغبت نمی کنه به این نماز نگاه بکن، نماز به درد کسی نمی خوام، من دارم می خونم، من اسقاط تکلیف می کنم، بعدم می خوام یه کاری کنم تو قبول کنی، اما الا تعظیما و طاعتا، من دارم برای این می خونم که طاعتا یعنی اسقاط تکلیف، تعظیما یعنی سعی کنم مورد قبول تو باشه، تو رو خدای واقعی بتونم این نماز برای عبودیت تو باش، وگرنه نه چیز دیگه. این تعقیب یعنی چی؟ یعنی که نماز به درد نمیخوره، من این نمازو اگر نماز به درد بخوری بود 100% مثل امام، نماز امام معصوم یا پیغمبر بود که نمیشد خدا بهش رغبت نکنه. پیغمبر رفته معراج در بیت المقدس در آسمان‌ها ایستاده به نماز، همه ملائکه رو خداوند فرموده پشت سر پیغمبر ما بیسیم بهش اقتدا می‌کنیم، اونا هم گفتن چشم، همه پشت سر پیغمبر بایستن بهش اقتدا کردن. او یه جور میگه ایاک نعبد، من و شما هم یه جور میگیم ایاک نعبد، ما که نمیتونیم به جای پیغمبر بگیم، اون رغبت رو داره خدای تعالی به اون نماز، به نماز ما رغبتی نداره. اینم تعقیبش تو مفاتیح. پس یک این شد که هر چه ما تلاش بکنیم فایده ای نداره که بخوایم 100% یه نمازی بخونیم 100%، هی گردنمون رو کج کنیم، این قنوتمون رو اینجوری کنیم، از اون اداهایی که خیلی ها در میارن، اصلا با این حرفا فایده ای نداره، اما این سوء استفاده ازش نشه. چون ما وظیفه داریم نماز مقبول بخونیم، باید سعی کنیم 10مون رو بکنیم 20، 20مون رو بکنیم 30، 30مون رو بکنیم 40، 100 نمیرسیم، به 90 که میرسیم. اگر من آب دریا رو نمیتونم بکشم همه رو، به اندازه‌ای که بتونم بچشم که میتونم مصرف کنم. یک. دو، خیلی بحث روانی مهمی است، اینو خیلی آقایون جوان‌ها که اول زندگیشون هست دقت کنن، خانوما هم همینطور، هیچ کس هم این بحث رو به نظر من نکرده، من نشنیدم، جایی. اون بس اینه که برای هر کاری که ما میخوایم در زندگیمون انجام بدیم وقت مخصوص آن کار را بگذاریم، یعنی یه وقت مخصوصی برای همون کاری که میخوایم انجام بدیم وقت مخصوص براش بگذاریم. فقط تو اون وقت مخصوص حواسمون به این جمع باشه که داریم این کاری که بنا بود انجام بدیم داریم انجام میدیم، نه کار دیگر. مخصوصا در عبادات، عبادات هم همینطور. شما میخوای یک عبادت رو انجام بدی باید براش یه وقت مخصوصی بذاریم، مخصوصا عباداتی که زمان بر هستن، زمان دارن، باید تو یه زمان ویژه ای بهشون پرداخته بشه، مثل بحث خودمون که نماز هست. من حالا اینو یه توضیح میدم بعد میایم سر این قضیه. این خیلی از نظر روانشناسی مهمه ها، از نظر مسائل اجتماعی خیلی این قضیه حساسه ها، از نظر مسئله خانواده این قضیه خیلی مهمه ها. ببینید تمام ائمه راجع به برنامه ریزی برای من و شما که شیعیان اونا انشالله هستیم صحبت کردن، فرمودن آقا زندگیتونو در طول شبانه روز برای خوابت باید یک ساعت مخصوصی داشته باشی، تو اون ساعتی که باید بخوابی فقط بذار برای خواب، بگیر بخواب، هر جا خوابت اومد میسر بود سرتو بذار پایین بگی بخواب، هر جا بود اگه میسر برات بود بخواب. دو، برای عبادتت فرمودن باید زمان بگذاری، یک زمانی فقط برای عبادت بشه، تو کار عبادت نخواب، به خواب دیگه اختصاص نده، کار دیگه هم انجام نده، یک زمانی رو باید اختصاص بدی به بچه داری اگه بچه داری، به زن داری اگه زن داری، به شوهر داری اگر شوهر داری، به کار دیگه اختصاص ندی، یک زمانی رو باید اختصاص بدی به خانه‌داری یا به شغلی که داری، اگر زنی خانه‌داری یا هر جایی که هست شغلی که داری به شغلت فقط اختصاص بدی، به چیز دیگه اختصاص ندی. بعد فرمودن یه زمانی هم بذار برای تربیت خودت و بچه‌هات و خانواده‌ات و اینا، یک زمانی برای تفریحش مشروعت بگذار، یک زمانی برای شادیهات بگذار که باید شادی بکنیم فلان بکنیم، شادی مشروع، همه اینا زمان خاص خوش داره. من الان نشستم تو خونه، الان موقع غذا خوردن هست، من بدنم نیاز به غذا داره، زمان غذا خوردن چقدره؟ مثلا 15 دقیقه هست. ببین چقدر آیه قرآن در سوره مبارکه عبس چقدر قشنگ میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلینظر الانسان الی طعامه. آدم وقتی که میخواد غذا بخوره، این یک بحث عجیبی داره، من یک ساعت رو این آیه بحث کردم ولی متاسفانه ضبطی ازش موجود نیست، باید به غذاش نگاه کنه، هم از بعد معنوی هم از بعد ظاهری. رجوعتون میدم شما رو به کتاب مرحوم دکتر پاک نجات که از شهدای هفته تیر بودن رحمت الله علیه، به عنوان اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که 35 جلد هست، یه جلدش هم راجع به تغذیه است، اونجا ذیل این آیه بحث کرده، مفصل برید اونجا رجوع بکنید، صلواتی هم بفرستید تا بقیهش رو خدمتتون عرض کنم. من در وقت غذا معذرت میخوام، در وقت خوردن غذا نشستم، هم میخوام غذا بخورم، هم میخوام تلویزیون نگاه کنم، هم خانومم داره گزارش روزانه یا بچه من گزارش مدرسه خودشو داره میده، هم موبایلم زنگ میزنه، دارم راجع به این که این جنسو چیکار کنی یا کیکه کجا بره یا چه عملی بعد انجام بشه صحبت میکنم، به خدا قسم به هیچ کدومش پرداخته نمیشه. اگر مزدوج باشه، متأهل باشه، آخر سر خانمش مرسه غذای امشب چجوری بود، میگه هوم، من اصلا چیزی نفهمیده خورد. اونجا مرحوم دکتر پاک نژاد تو اون کتابه فرموده که از نظر علم تغذیه اون غذایی که انسان نفهمه چی خورده و چی داره میخوره نگاهش به غذا نباشه، که حسب آیه شریف قرآن که چه آیه معجزه آسایی است واقعا در این باب، همه آیات معجزه است در واقع به صورت کلی، انسان میبینه که وقتی میفهمد وقتی غذا رو شما نگاه میکنی که چی داری میخوری، اون غذا گوشت تنت میشه. ولی اون غذایی که نمیفهمی چی داری میخوری گوشت تنت نمیشه، یک چیز زائد بر تنته. یه قده اینجا میشه، یه چیچی اونجا میشه، یه چیچی هم اونجا میشه، چون چهار جا حواستو بوده، متمرکز غذا نبوده. پس تمرکز فقط در عبادت نیست، در کارهای دیگه هم لازمه. شما اگه میخواهید بهت خوش بگذره در تفریح و شادمانی و ورزشه بفهمه چیکار کردی، باید تمام تمرکزتو بدی به اون ورزشی که داری انجام میدی. اگه تمرکز نداشته باشی نمیتوانی این کارو بکنی. تمام این وزن برداران که ما نه تاییدشون میکنیم نه تکذیبشون میکنیم، فقط مثالشو میخوایم برای شاهد مثال خودمون ازش استفاده بکنیم، میگیم آقا تا شما همتون استاد الحمدلله این حرفا هستید، تا تمرکز پیدا نکنه، تمام سالون وزنه‌برداری سکوت مطلق درش صورت نگیره، طرف نمیتونه اون وزنه رو بزنه. چرا نمیتونه بزنه؟ یا حواسش میشه مادرش باشه، مادر ما رسید دیرو منو بود عمل کنه چی شد، مطلق نمیتونه وزنه رو بلند بکنه، امکان نداره. پس تمرکز فقط در عبادت نیست، در غذا خوردن هم هست، تمرکز در ورزش هم هست، تمرکز در تربیت بچه هم هست. برای رسیدن به تمرکز باید چیکار کرد؟ برای رسیدن به تمرکز باید دقتتون به من باشه، حواستون به من باشه. برای رسیدن به تمرکز انسان باید برای هر کاری که میخواد انجام بده وقت مخصوص اون کار رو برای همون کار مصرف بکنه، نه برای کار دیگر. چیزایی دیگه هم هست که من تو جمع شما نمیتونم براتون بگم. اگه به همون کتاب آقای دکتر پاک نژاد مراجعه بکنید، موارد دیگه هم راجع به عروسی کردن، مسائل دیگه همه تو اون کتاب ایشون نوشته و خیلی جالبه. تمرکز همه جا مهمه، همه جا مورد بحث هست. در نماز شما 5 دقیقه میگی آقا من نماز ظهرم چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. عصرم 5 دقیقه. مغرب 5 دقیقه. عشا مثلا 5 دقیقه. صبح مثلا 3 دقیقه. عزیز، ارجمند، برادر من، خواهر من، اگر 5 دقیقه میخوای برای نمازت برای خدا وقت بذاری، این 5 دقیقه رو 5 دقیقه رو واقعا برای نمازت وقت بگذار. دیگه هیچی توی نمازت داخل نکن. قبل از اینکه موبایل اختراع بشه و تو ایران بیاد که مشکلات دیگه بود، حالا یه مشکل اصلا مضاعف شده بر اینها. طرف موبایل رو گرفته دستش، اورده اینجا موبایل زنگ میزنه. اولا موسیقی اینا رو اکثریت مراجع، بعضی وقتا هم همش و همه مراجع، بعضی موسیقی رو که مطلق حرام میدونن، یعنی فعل حرام و گناه کبیره داره مرتکب میشه موسیقی زده میشه. بعد شما این موبایل روشن میشه، طرف گرفته تو دستش موبایل رو جلو دهانش میگیره، چی میکنه؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعضی از مراجع فهمودن اگر اینجا قصد بکنه که به خاطر اینکه پیام بده اون جمله رو بگه، در جا نمازش باطل. ظاهرا همه مراجع هم فرمودن بله، اگر به قصد پیام بگه نمازش باطل. بعضیاشون تو سجده موبایل تو سجده تو دستش مشت کرده، تو سجده بلند میگه سبحان ربیان اعلی و به حمد. سجده چرا باطل میشه؟ به خاطر اینکه هفت عضو واجبه بر روی سجده قرار بگیره، دو کف دست، پیشانی، دو تا سر زانوها، دو تا شست پاها باید قرار بگیره، این یه دونه دستش نیست، ولی زان نمازش باطله، سجده باطله، نمازش هم باطله. بارها و بارها شما هم داریم اینید تو مسجدی موبایل یه دستش کشید تو سجده، داریم که سبحان ربی الاعلی و به هم خونیم شد. حالا اصلا باطل نماز که اصلا فاتحه ظاهر نماز هم باطل شده. اگر من 5 دقیقه میخوام وقت بذارم برای خدای تعالی و برای نماز، بابا اصلا فرض کن اصلا این موبایل اختراع نشده بود، چه خاکی به سرمون میکردیم؟ خب همون خاکم حالا به سرت بکن. 5 دقیقه برای خدا وقت گشتی، تو این 5 دقیقه زنت نباید مزاحمت بشه، مادرت نباید مزاحمت بشه، بچت نباید مزاحمت بشه، هیچ کس نباید مزاحم بشه. ولذا امام زین العابدین علیه السلام هست یا امام دیگر، حضرت میفرماید که در حال نماز، راوی میفرماید که حضرت در حال نماز بود، داشت نماز میخوند، یهو اون خادمه بلند داد زد گفتش که آقا مولای من بچه‌تون افتاد تو چاه فلان. اصلا حضرت متوجه این حرفا نبود، نماز تموم شد فلان و اینها. بعد حضرت مد عتابی کرد به این فرد که چی شده؟ گفت آقا من دازم شما ترجمه. گفت چی شده؟ گفت بچه هاتو که افتاده، که افتاده، من دارم نماز برای وقتی برای خدا گذاشتم. رفت بچه ها سالم تو چادر برد ورد. یه دفعه هم داره اتفاقا یکی بچه ها به یه مریضی اونجا گفت بچه داره میمیره، بچه همون من چکار کنم؟ بله یه وقتی هست که شما داری نماز میخونی بلایی ممکنه به سر کسی بیاد. شارع میگه نمازتو بشکن، برو اون بلا رو دفع کن، واجبه که این کارو بکنی، نفسی رو از مرگ نجات بدی، بعد مجددن شما عرض به خدمتتون که بیای نمازتو ادامه بدی. یعنی چکار کنی؟ اعاده بکنی نماز رو، از اول بخون. این مطلب دوم، که ما برای عبادت و انجام نماز که مهمترین عبادت در اسلام، وقتی رو که میزنیم فقط باید اختصاص به نماز داشته باشه، نه چیز دیگر، فقط اختصاص به نماز داشته باشه، به چیز دیگه اختصاص نداشته باشه. اگه بکنیم اشتباه کردیم این کارو. بالعکسش هم همینطوره. یعنی ورزش تو اختصاص بده به غذا، غذا تو غذا هم تلویزیون نگاه کنم اصلا نمیفهمی چی شد، مزه نمیبری، از زندگی لذت نمیبری. عزیزم اون زمانی که باید تو کار بکنی از نظر اقتصادی تامین معاش بکنی، مال بیرون خانه است مثلا، کارتو انجام دادی دیگه، تو خونه داد بیداد پشت موبایل، بچه‌ها در رفتن رفتن توی اتاق قایم شدن، خانومت هم اونجا دیگه رفته ترسیده، من خدا الان چی میشه بعد این داد بیداد؟ میخواد چی کار بکنی تو این خونه واقعا؟ یا تو خونه اقتصادی کار میکنه، بیرون کار میکنه، اینجا بابا یه بارکی دیگه همه رو تحتیل کن، برو فقط بشین در مغازه، تو کارخونه، توی شرکت. این دو. سوم، بزرگان میفرماین که در طول نماز انسان به آنچه که میخواند خودش گوش بده، چه نمازهای اخفاتیه یعنی نماز ظهر و عصر که آروم خونده میشه، چه نمازهای جهریه یعنی نمازهایی که به صدای بلند باید بخونیم، صبح، مغرب و عشاء. خودت بشنوی. شما میگی مگه ما خودمون نمیشنویم؟ طرف همیشه میکنه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، کنا بدون انسان علی الظالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد فکر میکنه که رکعت چندم قول والا رو خوندم یا نه. تو اگر گوش میکردی که نباید شک کنی، که تو معلومه گوش نکردی خودت به اون چیزی که خودت خوندی. اگر خودت به اون چرا که میخوانی گوش کنی، محاله که شک بکن، مگه خودت گوش نکردی؟ تو خودت به نماز توجه نداشتی، از خدا میخوای خدا یا نماز منو قبول کن، خودت نفهمیدی چی خوندی که میخوای از خدا این نماز قبول بکن. فرمودن در تمام زمان نماز خودت گوش کن که چی داری میگی. ایاک نعبد، خودت شنیدی ایاک نعبدو، نه بلند بگی بشنوی یا به بلندی و یواشی کاری نداره، ذات خودت بشنوه که چی داری میگی. این سه. چهارم، برطرف کردن عواملی که باعث عدم تمرکز و عدم توجه میشه، مثل مکان شلوغ، سر و صدا در محیط، مهمانی هست، بچه هم وسط اتاق دارن فوتبال بازی میکنن، اینا جانمازشن دقیقه عد وسط دروازه کوچیکی که اینا گذاشتن، خودش هم وسط نماز هم چی بگینگی شوتی میکنه، باریکل. این نماز، نماز رونالدو و مسی است، نه نمازی که برای خدا داری میخونی که وسط نماز تو به بچه ها رو میزنه، به بچه نگاه میکنه، به بچه لبخند میزنه، اینا دارن چون اونا هم دارن نام عرض به خدمت. یه وقت ما اسم بعضی ها میان تو خانما مثلا اینا میگن آقا، یا به بعضی خانما نه با ما اسم همین جوری میاریم، نوعی میاریم، میخوای حالا اسم بگیم روزیتا و آزیتا مثلا، نه اونجا دارن بلند بلند با هم دیگه درد دل میکنن، تو هم وسط داری نماز میخونی. نماز باید انسان در محیطی آرام با تمرکز، سر و صدا نباشه، تلویزیون خاموش، موبایل خاموش، خستگی نباشه، رادیو خاموش، انسان بیست نماز بخونه. ولذا فرمودن یه جای نمازی برای خودتون داشته باشه. مهمانی هست مهمان باشه، من میخوام آقای گوشه اینجا جایی داریم من نماز بخونم؟ نداریم. مسجد اینجا کجاست؟ من یه دقیقه برم نماز بخونم. یه وقت ممکن آدم بعضی وقتا تو این مهمونی‌ها بره وسط پارک نماز بخونه، خیلی بهتره که تا این تو این خونه با این شلوغی نماز بخونه، چون نمیفهمه که چی هستش، خودت هم متوجه نمیشی. چطور وقتی میخوای یه چیزی رو حسابداری حسابتو بشینی بکنی، چقدر پول دادی چقدر پول گرفتی، چطور اون موقع میگی خانم ساکت، بچه‌ها ساکت، حرف نزنی، میگی میخوای چیکار کنیم، میخوایم پولا رو بشمریم ببینم بنویسم چقدر کار کردیم چقدر نکردیم چقدر بدهکاریم چقدر طلبکاریم، میخوام نماز بخونه ام نداره، بازیتون رو بکنی، راحت باشین، شما راحت باشین، من ناراحتم. این چهارم. پنجم فرمود وقتی که میخوای بیسی در پیشگاه پروردگان برای نماز، همین وضو رو گرفته، آسین ها رو هنو پایین نزده، از دم وضو، یعنی به جای دای وضو این داره اقامه میبنده، الله اکبر الله اکبر شهادت لا اله الا الله، آسینا رو تام الان وضو رو تو اقامه میگیره، آخرای اقامه است که میاد هنو وایس اینا، خانم قضا رو بخواد زود میخوایم نهار بخوریم، نسوزه قضا، الله اکبر. این نماز اینه اون چیزی که تو میخوای قبول بشه در پیشگاه پروردگار. فرمود که قبل نماز بایست، یه نفس عمیق بکش، به این قبله نگاه کن، به این جای سجدت نگاه کن، تو میخوای با خدای تعالی وقت گرفتی، میخوای با پروردگارت حرف بزنی، بعدش وقت میگی چرا من حرف میزنم صدای من نشنوه، ای خدا چرا صدای من رو نمیشنوی، برای اینکه تو با خدا صحبت نمی کنی، که تو الان تمام نمازت فکر قیمه پلو و قرمه سبزی و فسنجون و نم چیزی که بار گذاشته و خانونم الان اونو آماده کرده یا نکرده، نم بچه ها لباساشو ببوشن، زودی میخوام این مهمونی تو ترافیک گیر نکنیم، من الان زودی چی بکنم، وسط نماز داره دگمه های پیرنش میانده که برای مهمونی آماده بشه، اینجا هاشو درست میکنه فلان، نه چه نمازی آخه داری میخوام. فرمود قبل نماز به جای مهرت نگاه کن، به جای سجدت نگاه کن، به قبله نگاه کن، یه نفس عمیق بکش، خود بایست، آرامشی پیدا بکنی، آرامش که پیدا کردی یه استغفاری بکن، خدایا طلب آمرزش میکنم از همون گناهایی که من تو این جامعه دارم انجام میدم، نخوامم انجام بدم، بعضیاش راه رفتن تو شهر ما الان خودش یه قسمتش معصیت شده، خدا وکیلی من حالا میخونم برای تو موانع قبولی نماز، این چشمم اینجا افتاد، اون چشمم اونجا افتاد، نمیدونم یه ثانیه روی نگاه تمرکز داشتم نکردم، چیکار کردم چیکار نکردم، خدایا من از همه اینا استغفار میکنم، ببخش منو، طلب عفو میکنم، الهی العفو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، چقدر دعا و اینا اینجاست، یه دونه اینا رو بعد شروع کن به نمازتو خوندن. ششم، در تمام طول نماز چشم از جای سجده بر نداری مگر در حال رکوع، که بعد بین دو پای خودت رو زمین، بین دو تا پاهاتی که باشی رو زمین نگاه بکنی، در سجدم که چشتو بستی باز کردی هر کاری خواستی بکن مشکل نداره، در تشهد و سلام فقط به جای سجده، فقط در قنوت توی کف دستا، من الان زیر میکروفون میگیرم برای اینکه صدای ما پخش بشه، کف دست باید بیاد جلوی صورت، به این نحو که من در رساله های عملیه نوشته ما داریم انجام میدیم، کف دست رو من نگاه بکنم به این صورت که گفتم، دستا فاصله نداشته باشه، بچسب بند، اینجوری قنوت نیست، اینجوری قنوت نیست، اینجوری قنوت نیست، اینجوری قنوت نیست، اینا مندراریه، تو رساله های ما اینها رو مراجع زحمت کشتن اینجوری ننوشتن، اینجوری که نوشتن اینه که من برای شما عرض کردم، کف دستتو نگاه کن، فرمود برای اینکه اون چیزی که بهت میخوای از خدا تعالی بهت میخوام بدن تو بنگری بهش، در طول نماز چشم به سجده بدوزی، به اطراف نگاه نکن، در رکوع و سجود تأملمون رو حفظ بکنیم، تا ذکر تمام نشده اگه تونستیم مستحباتی هم بگیم، اگه حوصله نداریم تا ذکر تمام نشده سر بر نداریم از رکوع و سجود، قبلش به سرعت به رکوع و سجود نریم، اینقدر به سرعت رفته سجود سه بار سرش خورده به این مهر، بعد میگه این آقای مسئله پیش اومده حاج آقا نمیدونیم، ما سه بار سرمون خورد به مهر، عرض به خدمتتون که یه بار پرسید اما که سه بار سرمون خورده به مهر، گفتم نمیدونم اینایی که میرن بالا پل هوای خودشون میزن پایین چرا یه دونشون تو نباید باشی، سه بار سرت خورده به موقع چجوری تو رفتی به سجده؟ هفتم، در عصبانیت پس از دعوا اتفاقات خاصی که میفته انسان نباید نماز بخونه، باید صبر کنه یک آرامشی درش ایجاد بشه بعد نماز بخونه. تو حالت دعوا و فلان و فلان و الان با یکی مشاجره داشته، دعوای فیزیکی خدای نکرده، دعوای لفظی داشته و اینها بعدش انسان نمیتونه نماز مقبول داشته باشه. ولذا فرمودن یه مقدار آدم صبر کنه، فرمودن بری آبی به صورتش بزنه، سرش روی خود همچین بگینگی خیس بکنه، یه خود حالش جا بیاد بنشینه، یه خود صلواتی بفرسته، استغفاری بکنه، بعد پشت نمازشو بخونه. هشتم فرمودن که تغییر دادن سوری که بعد از سوره حمد شما میخونید. همه نمازها ما واجبه که سوره حمدو بخونید، بعد از سوره حمدم در نمازهای واجب باید یک سوره تمام رو بخونیم بدون برو برگرد. اون کسی یا کسانی که اگه مدن به شما گفتن آقا میشه چند تا آیه از قرآن خون مثل اهل تسنن، اون چند تا آیه رو از قرآن فقط در نمازهای مستحبی شما میتونی بخونی، در نماز واجب باید یک سوره کامل بخونی حتما بدون برو برگرد، وگرنه نمازت باطله. فرمودن که شما برای اینکه تمرکزت در نماز زیاد بشه برو سوره های کوچک دیگر رو هم یاد بگیر، درست بخونی، امتحان بکن، سر نماز همش سوره توحید نخون. شما در طول شبانه روز یک بار هم اگه سوره توحید رو نخونی مکروهه، یه بار باید در شبانه روز نباید، خوبه که بخونی، نخونی مکروهه، وگرنه نماز باطل نیست. این همه سوره داریم تو قرآن، حالا تو سوره بقره نمیخواد بخونی چون عرو که نمیتونی بخونی، باید حفظ بخونی، اما سوره عصر رو که میتونی بخونی، نصر رو که میتونی بخونی، کافرون که میتونی بخونی، ناس که میتونی بخونی، فلق که میتونی بخونی، تین و همزه و سوره دین و ما اون و اینا رو که میتونی دیگه بخونی، که دیگه اینقدر که دیگه تو تنبل و بی خودی و الملک که نیستی، که یه دونه اینا رو باید حفظ کن بخون. چطور این همه اسم فوتبالیست لیگ های برتر اروپا رو همه رو حفظ بلدی بگی؟ اسم بچه رونالدو رو میدونه چیه ولی سوره ناس رو حفظ نمیتونه بخونه؟ خب این بعد برای جوانشیه. فلان کسه توی برزیل چند تا زن گرفته، خب به تو چه؟ به من چه مربوطه؟ همه رو میدونه، تمام این مجلات رو خونده، همه رو میدونه، هنرپیشه ها همه میدونه این چی کار است، چند تا بچه داره، کی با کی ازدواج کرده، چند بار طلاق گرفته، این انا 78 شوهره که کرده، اون یکی نام چی همه اینا رو میدونه. اما سوره کافرون رو مخاطب کنه، نه من مغزم راستش نمیکشه، من باور بکنم خدا باور بکنه یه حرف از تو؟ چرا حالا سوره مختلفه بخونه بعد از سوره هم؟ برای این که این یکی از مسائل مهم روانشناسی است، برای این که اگر شما بخوای تمرکز پیدا بکنی باید گرفتار عادت در بعضی از مسائل نشی. عادت خودش بعضی از مواقع، نه همیشه ها، عادت بعضی از مواقع یکی از موانع خودسازی و تهذیب نفس. عادت کردن، عادت کردن یعنی چی؟ یعنی انسان یه عملی رو همین جوری دیگه افتاده رو خط این عمل، دائما داره همین انجام، دیگه نمیفهمه چی، رو حساب همون سیره همیشگی خودش، عادت همیشگی خودش داره انجامش میده، میره جلو. من هر روز دارم سوره توحید میخونم ولی اصلا نمیفهمم که اولشه که آخرشه، فقط میفهمم یه صدایی اومد که گفت ولم یکن له کفوا احد، الان باید دارم رکوع، الان باید دارم رکوع، باقیش نمیفهمم. ولی سوره رو تغییر بده، امروز من دارم ظهر چی بخونم الان بعد هم، ولذا وقتی حمد تموم شد برای اینکه بسم الله باید به نیت اون سوره باشه حتما، ببین چقدر شارع دقیق بوده تو این کار، میفهمد بسم اللهی که بعد از سوره هم میخواد بگی باید مال همون سوره باشه، چون هر سوره با بسم الله خودش نازل شده، این خودش بحثی داره، باید بسم الله رو به همون نیت بگی. من سوره عصر میخوام بخونم، بسم الله خودشو باید بگم، این بسم الله مال سوره عصره، درسته که بسم الله از نظر لفظی مشترکن ولی از نظر باطنی هر کدوم برای سوره خودشونه. ولذا تمرکز پیدا میکنی. شما بعد سوره هم یک سکتی بده و لذادونه که گفتی یه خود تعمل کن که چه سوره ای رو بخونم. آخه اینا همه خانمه میگه چرا مکسی؟ آقا چرا مکس میکنی اینقدر؟ نمازت باطله، به شما چه مربوطه؟ بلعکسش هم میگه، اونم میگه به شما چه مربوطه؟ من دارم نماز میکنم، تو رو سننه من باید یه فکری بکنم، مکسی بکنم، نفسی بکنم، میخوام چه سوره ای بخونم. به تون تون نخون ولی از ظالیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و بو. خسته نشدی این همه داری همین جوری رو عادت میخونی میری؟ خسته نشدی؟ فرمودن سوره رو تغییر بده، البته اول درستش بکن، درست باشه، بعد سوره رو بخون. غلط نخون یه وقتی سوره رو که نمازت باطل میشه. اول تمرین بکن بیرون، بعد بیا بخون. نهم فرمودن که وقتی قنوت میگیری مثل همون سوره بعد از سوره هم همش یه دعا رو نخون. اینقدر ربنا ما تو قرآن داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این چند تا ربنا که مال سوره آل عمران هست که ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض، از اینجا شروع میشه. و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگار این کهکشان ها، این منظومه، این چیزایی که تو مستندای تلویزیون ما داریم میبینیم، حیوانات عجیب غریب، این همه میوه، این همه درخت، این همه آدم، این همه نمیدونم گیاه، نباتات، تو اینها رو باطل نیافریدی. ربنا ما خلق تازا باطلا. حضرت فرمود تا آخرش بیا انک لا تخلف المیعاد. پنج تا ربنا اینجا خوابیده. حضرت فرمود بعد این پنج ربنا وقتی گفتی تو قنوتت مخ شروع کن دعا کردن، اش به مرزانا فک و سرانا اغفر موتانا. حضرت فرمود اگه با خلوص نیت بگی حتما دعاهات مستجاب میشه. این همه ربنا تو قرآن همشون قنوتش میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، تموم شد. هی نگاه میکنه چیزی نداره، هی نگاه میکنه تا امام جماعت. بعد امام جماعت 4 تا 5 تا ربنا یا دعایی میخونه. چقدر امام جماعت میخونه ها، فکر اینه که زودتر این تموم بکنیم دعا. با تو هم رویات بگی خود اینا رو بخون. مناجات های امام زمان علیه السلام تو مفاتی چقدر زیباست، اینها اینقدر زیباست. برای مرزا دعا که سیده تابوس میگه از پله های همین سامر را که خدا به حق حضرت صاحب العم علیه السلام در چنین ایام ریشه وهابیت رو بکنه انشاءالله، که همه با دل صاف خوب بریم سامرا سرداب مقدس همه رو زیارت کنیم. سیده دو تا بوسیم از سرداب مقدس رفتن پایین، دیدم امام زمان علیه السلام نشسته نماز داره میخونه. برای همه شیعیان، برای مؤمنینشون داره دعا میکنه، برای مؤمناتشون دعا میکنه، برای مرزاشون دعا میکنه، برای از کسایی که مرحوم شدن از دنیا رفتن داره دعا میکنه. خب شما هم انسانی، منم انسانم، ما هم انسانی، همش یه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب نازل شده دیگه، دعای دیگه غیره ای ما نداریم. همین تون تون قنوت میگیرید که عادت شده، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و قنا عذاب نار، تموش. بعد فکر میکنه دیگه چی بگه؟ هیچ. اینها رو تغییرش بده. خیلی ربنا داریم، خیلی دعا داریم تو قرآن، خیلی دعا بیرون قرآن داریم. این مفاتی برای من و شما نوشته شده، بردار بخون ببین چقدر زیباست. امام زمان علیه السلام هر شب داره دعا میکنه، اون وقت من و شما خودمون دعا نمیکنیم در رب خودمون؟ اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات نمیتونیم بگیم، رب اغفر لی ولوالدی نمیتونیم بگیم، اشف مرزانا نمیتونیم بگیم، اغفر موتانا نمیتونیم بگیم، فک و سراعنا نمیتونیم بگیم. اینا رو چه دعاهای زیبایی پیغمبر فرمود تو همین مفاتی. فهرستشو ببینید، دعاها رو ببینید، از دل دعاها دعایی در بیارید به کسی هم که وارده نشون بدید که یه وقت چپن در قیچی نگید، یه وقتی چون عربیش هم یه وقتی بعضی وقتا نمیتونید، یه چیزی نگید، یا خودتون رو برای نابودی خودتون دعا بکنید، یه نشون بدید آقا یه وقت شک کردی بدونی که چی داری میگی، که یا وقت کلک خودت کنده نشه تو نماز بعد نماز. قنوت میگیری درست. مجموعه این عوامل، من نمیخوام زیاد راجبش صحبت بکنم، من سرخطهایی رو دادم، شما به شما تضمین لازم میدم یک ماه به همین صورتی که من میگم شما باز کن مفاتی رو، قرآن، سوره های دیگه، برای همین کارهایی که من گفتم، وقتی که مخصوصا میگه برای نمازت بگذاری، اینا همه رو رعایت کنین، 9 تا چیزی که من گفتم. بعد از یک ماه ببین اصلا نمازت با اون یه ماه پیش چقدر فرق داره. فقط به بچه‌ها بگو یک فیلم از نماز یه ماه پیشت ببینن، یه ماه بعدت هم وقت یه فیلم ببینن. فیلم اولی یه ماه پیش نگاه می‌کنی خودت حالت به هم می‌خوره. اون وقت از خدا توقع نکن که خدایا این چن من نماز خوندم، الهی هاذهی صلاتی صلیتها لا لحاجت الیک ولا الیها ولا رغبت منک فیها. واقعا رغبت در این نماز نیست پروردگار، ولی تو چه ارحم و رحیمی هستی که اینها رو بر نمیگردونی به ما، بزنی به خود ما، که حالا تو بحث بعدی خواهیم گفت. شما یک ماه این کارو بکن، همون 5 دقیقه که برام نماز وقت میذاری، من نمیگم برو 50 دقیقه وقتاتو بیاد برام، من میگم همون 5 دقیقه رو درست انجام بده. 5 دقیقه ورزش کن درست، کلک به خودت نزن تا گوشتای اضافیت آب بشه، دنبهات آب بشه. 5 دقیقه نماز بخون درست بخون، 5 دقیقه عبادت کن در خونه خدا درست عبادت کن، 5 دقیقه دعا کن ولی درست دعا بکن، ببین اثر داره یا نداره. اگر نداشت اصلا کلن پروندهشو ببن بذار کنار، دیگم سراغ ما هم نیا، تو دلت هم هرچی ناسزا خواستی به ما بگو، خوبه؟ ولی این روشی که من بهت میگم انجام بده، یک ماه انجام بده، ببین 9 تا چیزو مراد کن، ببین درست میشه یا نه. مطلب بعدی که مقبال بحث بعد داریم بحث موانع قبولی نمازه، که ما یک کارهایی میکنیم، همه کارهای خوب هم انجام میدیم، میریم جمع کلام، میریم کربلا، میریم مکه، میریم سوریه، میریم نمیدونم کجا، میریم کجا، میریم مشهد، نماز میخونیم، تو نماز اول وقت حاضر میشیم فلان، ولی بازم میای میبینیم که کارها درست نشده، اون اثرات نماز به ما بر نگشته، تنها عن الفحشاء والمنکر نشده، ما رو از بدیها باز نمیداره. ایراد از کجا؟ زودی نباید خسته بشیم. در بحث موانع قبولی نماز به شما خواهیم گفت که اون بحث مهمیه، یعنی به موازات اینکه این 9 تا کار رو ما انجام میدیم، نماز الگوی امام صادق رو داریم، اینا به موازات این کار باید دقت هم بکنیم که اون کارهایی که مانع قبولی نماز هست اون کارها رو انجام ندیم. اونا رو در جلسه آینده انشالله خدمتون بیان خواهم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.